دوی بعد از ظهر است در ایران صدای رادیو فرداست که میشنوید. بیست و پنجم فروردین 1401 خورشیدی برابر با 14 آوریل 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت که توافقات اولیه درباره آزادی سازی بخشی از اموال ایران نزد یک از کشورهای خارجی حاصل شده است. آقای امیر عبداللهیان در این باره به سفر هیئتی از یکی از کشورها برای پیگیری مراحل اجرایی این موضوع خبر داد و گفت مذاکراتی در این زمینه میان مقام‌های بانک مرکزی، بخش اقتصادی وزارت خارجه و این هیئت انجام شده است. وزیر امور خارجه به کشور مورد نظر اشاره‌ای نکرد. یکی از کشورهایی که منابع ایران در بانک‌های آن مسدود است، کره جنوبی است که مقام‌های آن کشور اعلام کردند برنامه‌ای برای سفر به ایران را ندارند. همچنین سفر یک هیئت از عمان به تهران نیز تکذیب شد. در روزهای اخیر در واشنگتن نیز خبر آزادسازی منابع مسدود شده ایران و یا صدور مجوز در این زمینه از سوی واشنگتن تکذیب شده بود، اما هنوز درباره این اظهار نظر وزیر امور خارجه واکنشی منتشر نشده است. سازمان ملل متحد میگوید جنگ در اوکراین اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه را با قیمت‌های فزاینده غذا و انرژی روبرو هستند دگرگون خواهد کرد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل با انتشار گزارشی در این زمینه میگوید کشورهای فقیرتر جهان که پیش از این با همه‌گیری کرونا، تغییرات آب و هوایی و عدم دسترسی به منابع کافی روبرو بودند، حال با بحران‌های کمبود غذا و انرژی مواجه می‌شوند.
We are now facing a perfect storm that threatens to devastate the economy.
آقای گوترش می‌گوید هم‌اکنون با طوفانی روبرو هستیم که اقتصاد کشورهای در حال توسعه را در خطر نابودی قرار داده است. بنابر گزارش سازمان ملل متحد، افزایش قیمت غذا و انرژی که با بدهی‌های عظیم کشورهای فقیر همراه است، می‌تواند به بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی دامن بزند. 36 کشور دنیا بیش از نیمی از گندم خود را از روسیه و اوکراین وارد می‌کند. روسیه مهمترین صادرکننده گاز طبیعی جهان و دومین صادرکننده نفت است. همچنین روسیه به متحدش بلاروس 20% کود شیمیایی جهان را نیز تأمین می‌کند. مقام‌های روسیه و اوکراین تایید کردند که مهمترین کشتی ناوگان دریایی روسیه در دریای سیاه هدف قرار گرفته و خدمه آن تخلیه شدند. فرماندار منطقه اودسا می‌گوید نیروهای اوکراینی با استفاده از 2 موشک خسارت جدی به رزمناو مسکو وارد کردند. نام این رزمناو روزهای اول تهاجم روسیه به اوکراین با تسخیر یک جزیره استراتژیک گره خورد که در آن عملیات 13 محافظ جزیره حاضر نشدند تسلیم شوند. ابتدا تصور می‌شد همه محافظان کشته شدند، ولی پس از چند روز مقامات اوکراینی اعلام کردند که این محافظان زنده و سالم هستند. دستگاه اطلاعاتی مراکش روز چهارشنبه اعلام کرد که چند تبعه ایران و بلغارستان را به اتهام ارتباط با یک شبکه قاچاق مهاجران بازداشت کرده است. خبرگزاری فرانسه در این باره گزارش داد که 3 ایرانی و 4 تبعه بلغارستان روز سه‌شنبه به ظن ارتباط با یک شبکه بین‌المللی قاچاق انسان در فرودگاه بین‌المللی کازابلانکا بازداشت شدند. بنابراین گزارش، این سه ایرانی که هویتشان فاش نشده در صدد ورود به اسپانیا با مدارک تقلبی بودند. پلیس در حال تحقیق درباره پیامدهای بین المللی اقدامات این شبکه است. مهاجران و پناهجویان از جنوب صحرای آفریقا معمولاً از مراکش برای دسترسی به اروپا استفاده می کنند. در این مسیر و تنها در سال گذشته بیش از 4000 مهاجر کشته و یا ناپدید شدند.
ممنونم از تو نسرین. نسرین افشار با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. در 50مین روز از تهاجم روسیه به خاک اوکراین، چه تحولاتی حول این جنگ رخ داده است؟ به این موضوع می پردازیم. در این مجله نگاهی داریم به امکان بازپسگیری مطالبات مالی تهران از یک کشور خارجی و می پردازیم به موضوع تعطیلی کارخانه کیان تایر. به اینها و بیشتر از اینها می پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، خبرگزاری اینترفاکس امروز به نقل از وزارت دفاع روسیه گزارش داد که مهمترین کشتی ناوگان دریایی این کشور در دریای سیاه به اثر انفجار به شدت صدمه دیده و خدمی این کشتی هم تخلیه شدن. با این حال ساعتی قبل یک مقام اوکراینی گفته بود که رزمناو مسکوا هدف دو فروند موشک ارتش اوکراین قرار گرفته است. همراه هستیم با همکارم آنا رایسکایا که از طریق خط تلفن همراه ماست. خانم رایسکایا، 50 روز از تهاجم روسیه به خاک اوکراین گذشته، چه گذشته در 24 ساعت گذشته در صحنه نبرد؟
امروز ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پیام خود به مناسبت 50مین روز مقاومت اوکراین در برابر تهاجم روسیه یادآور شد که روسیه تا کنون به هیچ یک از اهداف خود نرسیده و ضمناً دچار تلفاتی شده که بدتر از تجربه اتحاد شوروی طی 10 سال حضورش در افغانستان بود. بیشک همینطور که گفتید، مهمترین تحول 24 ساعت گذشته مربوط به ناو مسکوا، مهمترین کشتی ناوگان دریای سیاه روسیه است. این ناو همونه که مرزبانان اوکراینی هنگام تسخیر جزیره زمین در روزهای اول جنگ به آن فحش دادند و این صحنه بازتاب گسترده در شبکه‌های اجتماعی داشته. مقامات اوکراینی میگویند این ناو را هدف دو موشک قرار دادند، اما منابع روسی اعلام کردند که این ناو بر اثر انفجار مهمات موجود در آن صدمه دیده و خدمه این کشتی تخلیه شدند. برخی گزارش ها هاکیست این شناور که مدام شهرهای ساحلی اوکراین را موشک باران می کرد، 16 موشک که هر یک بیش از 5 تن وزن دارد را حمل می کرد و این دومین ناو روسی است که در روزهای جنگ در اوکراین آسیب دیدند. حدود 20 روز پیش ناو ساراتوف در بندر بردانسک منهدم شده بود. در این حال امروز صبح نه وزارت دفاع روسیه نه ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در بیانیه‌های خود اشاره‌ای به سرنوشت ناو مسکوا نداشتند، اما اعلام شده بود که منطقه دنباس همچنان محل اصلی درگیری است. ولادیمیر پوتین سه‌شنبه، رئیس جمهور روسیه سه‌شنبه، مجدداً بر اهمیت انشو آزادسازی دنباس خونده تاکید کرد و امروز در بیانیه وزارت دفاع بریتانیا آمده که روسیه احتمالاً پیش از آغاز حمله گسترده به دنباس شهرهای کلیدی را در نوبت اول کراماتورسک و کنستانتینوفکا هدف حملات سنگین قرار خواهد داد. کراماتورسک همون شهری است که 5 روز پیش ایستگاه راه آهن هدف موشک‌های روسیه قرار گرفته بود و امروز اعلام شده که شمار قربانیان این حمله به 59 نفر رسیده. البته روسیه مدعی است که مسئول این حمله نبود. خبرهای زد و نقیض از وضعیت ماریوپول منتشر شده. مسکو اعلام کرد این شهر تحت کنترل نیروهای روس درآمده، بیش از 1000 نظامی اوکراینی تسلیم شدند و برخی گزارش‌ها حاکی است که روسیه در صدد از 9 می که سال روز پیروزی بر آلمان نازی رو جشن میگیره، نه تنها در مسکو بلکه در ماریوپول هم رژه نظامی برگزار کنه. از طرف دیگر کیف اعلام کرد گروهی از تکاوران دریایی ارتش اوکراین تونستند از محاصره در بیاند، به نیروهای گردان آزوف بپیوندند و در این حال تایید کردند که عده‌ای به اثرات ارتش روسیه در آمدند. اما بر اساس این گزارش محوطه بندر و کارخانه آزوفستال و همچنین بخش‌های از مرکز شهر ماریوپول همچنان تحت کنترل نظامیان اوکراین نیست.
خانم رایسکایا، در حوزه دیپلماسی چه تصمیماتی گرفته شده درباره آینده این جنگ و همچنین تحریم هایی که کشورهای غربی علیه روسیه صادر کردند؟
امروز ترکیه اعلام کرد که رجب طیب اردوغان قرار است به زودی با رهبران روسیه و اوکراین مجددا تلفنی گفتگو کنه. مذاکره بین هیئت‌های روسیه و اوکراین از طریق ویدئویی ادامه داره، اما مقامات روس اوکراین را متهم کردند که از توافق‌های حاصل شده در استانبول عقب نشینی کردند و گویا با این گام مذاکره به بن‌بست رسیده. هیئت مذاکره کنندگان اوکراینی این ارزیابی را غیر واقعی خواندند، اما میگویند که گفتگوها کند و دشواره. اوکراین تاکید میکنه پیشرفت مذاکرات به وضعیت میدانی بستگی داره، بر ضرورت افزایش کمک های نظامی و تشدید تحریم های روسیه، به ویژه تحریم نفت و گاز اصرار داره. اتحادیه اروپا الان ششمین بسته تحریمی رو بررسی میکنه، اما گزارش ها هاکیست برخی از کشورهای اروپایی همچنان با تحریم منابع هیدروکربن روسیه مخالفت میکنند. همزمان اعلام شده کشورهای عضو اتحادیه اروپا با ارسال 500 میلیون یورو کمک نظامی جدید به اوکراین موافقت کردند و کاخ سفید هم اعلام کرد تجهیزات بیشتری به ارزش 800 میلیون دلار در اختیار ارتش اوکراین قرار خواهند داد. جو بایدن دیروز مجددا با ولادیمیر زلنسکی تلفنی گفتگو کرد. تحریم، کمک های دفاعی و مالی جدید به کیف و همچنین کمک آمریکا به اوکراین در جمع‌آوری شواهد جنایات جنگی روسیه محورهای اصلی این تماس تلفنی بود و آمریکا همچنین چهارشنبه به کشور هایی که تحریم ها علیه روسیه را جدی نگرفتند و یا به مسکو برای دور زدن تحریم ها کمک میکنند هشدار داد.
ممنونم. آنا رایسکایا همکارم با ما بود با نگاهی به تحولات 24 ساعته اخیر در اوکراین.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران میگوید توافقی در خصوص آزادسازی مطالبات مالی ایران نزد یکی از بانک‌های خارجی به وجود آمده و هیئتی از یکی از کشورها برای پیگیری مراحل اجرایی آن در تهران بوده که در این باره نیز مذاکراتی صورت گرفته. همراه هستیم با فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن فرانسه. آقای خاوند، ایران نزد چه کشورهایی در حال حاضر مطالبات مالی داره و چه احتمالاتی برای آزادسازی این مطالبات وجود داره؟
سلام بر شما. ببینید، در این زمینه ابهام‌های زیادی وجود داره. پرسش هایی که مطرحه اینه که حجم این دارایی ها در خارج چقدر است، چه کشورهایی از دارایی ارزی ایران رو در اختیار دارند، چه مقدار از این دارایی ها به ارزهای سنگین بین المللی مثل دلار و یورو، چه مقدار به ارزهای محلی و مسائل دیگری از این قبیل. عمدتا در مورد حجم دارایی های ارزی چیزی حدود 40 تا 100 میلیارد دلار عنوان میشه که بیشتر همون 40 میلیارده و مهمترین بدهکاران ارزی به ایران عمدتاً کشورهای آسیایی نام برده میشه، از چین گرفته تا ژاپن، کره جنوبی و همینطور هند. در این زمینه تا به حال گزارش‌هایی منتشر نشده، ولی به نظر میرسه که به خصوص مسئله انتقال دارایی‌های ارزی از کره جنوبی مطرح هست. البته در این زمینه هم اختلاف خبرها خیلی زیاده. گویا از این دارایی ها تا به حال استفاده شده برای پرداخت بدهی های ایران به سازمان ملل متحد، چون چندین سال ایران بدهی هاش رو نپرداخته به دلایل بحران ارزی به سازمان ملل متحد. گویا از این بدهی ها در کره جنوبی استفاده میشه برای اینکه این بدهی ها پرداخت بشه، یا در مورد اینکه چگونه از طریق کره جنوبی به کانال سوئیس، کانال معروف به سوئیس، ارز انتقال پیدا بکنه و از این ارز هم استفاده بشه برای خرید کالاهای بشردوستانه به مقصد ایران. نکات زیادی در این زمینه مطرح شده و به تازگی هم همونطور که می‌دونید اطلاعاتی همین یکی دو روز منتشر شده در مورد چگونگی انتقال دارایی‌های ارزی از عراق به ایران و گویا پیشرفت‌هایی هم در این زمینه حاصل شد.
اشاره کردید به اینکه یک سازوکاری در این زمینه باید وجود داشته باشه. طبق چه سازوکاری این مبالغ به دست ایران خواهد رسید؟ آیا به صورت امکانش وجود داره که به صورت پول نقد در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره یا همونطور که اشاره کردید بیشتر کالاهای بشردوستانه خواهد بود؟
ببینید، اون چیزی که تا به حال جریان پیدا کرده این هست که بخشی از این دارایی‌ها به صورت پول‌های محلی مورد استفاده قرار می‌گیره. مثلا در هند با روپیه هندی و در چین با یوان چینی این مبادلات به صورت انجام میگیره، یا اینکه به صورت تهاتری کالا به ایران صادر میشه و عمدتاً کالاهای بشردوستانه. ولی در مورد اینکه ارز به صورت مستقیم به جمهوری اسلامی انتقال پیدا بکنه به دلیل تحریم ها، این کار در حال حاضر امکان پذیر نیست و اگر چنین تحولی بخواد پیش بیاد باید منتظر پایان مذاکرات در وین موند و اینکه برجام دومی امضا بشه و این راه رو باز میکنه برای انتقال دارایی‌های ارزی به ایران.
سپاسگزارم. فریدون خاوند، اقتصاددان از فرانسه همراه ما بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
کارخانه لاستیک سازی کیان تایر که به نوعی بزرگترین تولید کننده تایرهای معدنی کشور محسوب می شد، به دلیل آنچه بلا تکلیفی مالکیت کارخانه و مشکلات مالی و مواد اولیه عنوان شده است، تعطیل شد. خبرگزاری یونا روز چهارشنبه با انتشار این خبر گزارش داد که چند روز پیش در کارخانه به روی کارگران بسته شده تا حدود 1200 خانواده با معضل بیکاری مواجه شوند. کارخانه کیان تایر در سال 1337 تأسیس شد و پس از انقلاب 57 و در سال 1375 به بخش خصوصی واگذار شد. همراه ما داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان. آقای معمار، اهمیت کیان تایر در میان صنایع بازمانده از دوران پهلوی چه هست؟
بله، خب شرکت کیان تایر یک شرکت بسیار قدیمی هست که ظرفیت اسمی اون تا قبل از تعطیلی 14,000 تن در سال تولید تایر بوده و خب همینجوری که شما هم گفتید اولین کارخانه تایرسازی در خاورمیانه هم بوده. یک همچین کارخانه که 1200 نفر کارگر داشته، در سال 76 موفق به دریافت 11th جایزه بین المللی کیفیت اروپا شده. اینکه به یک باره تعطیل شه موضوع ساده ای نیست و طبیعتاً باید از جوانب مختلف به اون نگاه کرد.
خب چه عواملی در حال حاضر به تعطیلی این کارخانه منجر شده در شرایطی که ایران بخش اعظمی از تایر خودش رو از طریق این کارخانه تامین می‌کرد؟
خب مسئله تعطیل شدن مجموعه‌های صنعتی طی چند سال گذشته تحت تاثیر شرایط اقتصادی در ایران موضوع تازه‌ای نیست، اما تعطیل شدن کارخانجاتی که اینا به بخش خصوصی واگذار شدن مسئله ایه که به خصوص در یک دهه گذشته بحران‌های زیادی رو هم برای جامعه کارگری هم برای بخش تولید ایجاد کرده. این بحران‌ها در وهله اول برمی‌گرده به نوع واگذاری‌ها که کارشناسان در ایران اعتقاد دارن که این واگذاری‌ها رانتی هست، یعنی بنا به ارتباطات افراد انجام شده و صلاحیت افرادی که این مجموعه‌ها به اونها واگذار میشه در نظر گرفته نشده. حالا یک مسئله ای که به خصوص در 3-4 سال اخیر گریبان اقتصاد ایران رو گرفته، رانت استفاده از ارز دولتی و استفاده از تسهیلات ارزان قیمته. این موضوع به خصوص در مورد کارخانجاتی که به اشخاص واگذار شده، کارخانجات دولتی که سوده بودن و اینا به اشخاص واگذار شدن اتفاق افتاده. نمونه اون کارخانه نیشکر هفت‌تپه است که شما دیگه در جهالات همه شنونده‌های شما قاعدتاً در جریان جزئیات اون هستن که به چه شکل موجب یک فساد اقتصادی بزرگ در کشور شد. در اونجا هم مالک بخش خصوصی با بهانه نبود مواد اولیه، گرانی مواد اولیه، مشکلات مالی کارخونه رو به دفعات تعطیل کرده بود و بعدها مشخص شد که این یک موضوعی بوده برای اینکه دولت رو و مسئولین امر رو برای دریافت تسهیلات ارزان قیمت یا ارز دولتی 4200 تومانی تحت فشار قرار بدن. البته در مورد کیان تایر این مسئله هنوز روشن نیست، یعنی ما به صورت قطعی نمیتونیم بگیم حتما این اتفاق افتاده، ولی یکی از دلایلی که مجموعه های از این دست با این سابقه و با این قدمت تعطیل میشن در ایران متاسفانه این هست.
سپاسگزارم. داریوش معمار، روزنامه نگار ساکن آلمان همراه ما بود. اما خبرگزاری صدا و سیما می نویسد از 2 سال پیش این کارخانه اعلام ورشکستگی کرده و در حالی که به گفته کارگران این کارخانه روزانه حدود 70 تن تولید لاستیک داشته، کارگران این مجموعه در روزهای گذشته مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمعات داشته و خانه تعیین تکلیف مالکیت مجموعه شده بودند.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیجان.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتم این چی کار با تون میکنم.
محمد صادق اکبری، رئیس کل دادگستری مازندران، برای بررسی ساخت و ساز شبانه در میانکاله یک تیم انتظامی قضایی را به منطقه اعزام کرده. گرچه روز گذشته دادستان کل ایران دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر کرده بود، اما بر اساس گزارش هایی که در رسانه های داخلی منتشر شده، عملیات ساختمانی در منطقه نیز همچنان ادامه دارد. این در حالی است که محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، روز گذشته در واکنش به تعطیلی طرح احداث مجتمع پتروشیمی میانکاله با عصبانیت نسبت به توقف آن واکنش نشان داد. در گفتگو با منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست ساکن آلمان، اتود از او پرسیدم چرا با وجود این همه فشار قانونی و امنیتی همچنان این پروژه متوقف نمی شود.
سرمایه گذارانی که برای احداث این پروژه سرمایه گذاری کردن و اونجوری که من دریافتم، یکی شرکت سیمان ناین هست، ساری شمال هست، شرکت موقع امین هست، یک سرمایه گذار اصلی دارد به نام آقای عبدی که از خریداران بانک ایران زمین بودن. اینها به روابط خاصی رو دارن، مخصوصا اینکه آقای عبدی ظاهرا با نهادهای خاصی مرتبط هستند و مورد حمایت شدید رئیس مجلس جناب آقای قالیباف هم هستند. بسیاری از پروژه هایی که در ایران میبینیم و از این دست هستن اغلب مجوزهای لازم رو کسب نکردن. حتی این در پروژه های سدسازی هم ما شاهدش بودیم. اصولا سازمان محیط زیست هنوز اون حالتی که بتونه جلوی تخلفات رو بگیره نداره، یعنی قدرت اجرایی نداره و بیشتر حتی بین مسئولین هم به عنوان یک سازمان تزیینی بهش نگاه میکنن. از یه طرف هم نباید فراموش بکنیم که مقامات محلی مازندران هم از این پروژه حمایت میکنن، هم مورد تایید استانداری هست، هم مورد تایید نمایندگان مجلسی هست که در اونجا هستند و در واقع اینها منافعی رو دارند، جلو میبرند برای خودشون که این منافع اونها ممکنه با لغو این پروژه یا جلوگیری از ادامه فعالیت این پروژه به خطر بیفته. لذا قبلا هم در خبرها بوده، ببین همین سال گذشته بیش از 100 تا پروژه در مجلس اومدن و در واقع مورد بررسی قرار گرفتن که مجوزهای لازم زیست محیطی رو نداشتن. متاسفانه من شنیدم آقای قالیباف اشاره میکرد که این پروژه مراحل کامل اداری خودش رو طی کرده، یعنی قبلا اومدن به اینها مجوز دادن به این پروژه‌ای که نمیباید اصلا اونجا اجرا بشه. اصلا ما حق نداریم در مکانی مثل میانکاله چنین پروژه‌هایی رو اجرا بکنیم، نه تنها چنین پروژه‌ای، حتی پروژه‌هایی که خطراتی کمتر از از این هم دارند و ما حق نداریم در اونجا احداث بکنیم.
آقای سهرابی، خب شاهد اعتراض ها و واکنش های بسیاری هستیم از توی فعالان مدنی و فعالان حوزه محیط زیست به احداث چنین مجتمع پتروشیمی در میانکاله. میانکاله چه اهمیت زیست محیطی داره که چنین اعتراض های گسترده ای صورت گرفته نسبت به ساخت چنین مجتمع پتروشیمی؟
میانکاله در حقیقت جزء مناطق چهارگانه هستن، مناطقی که نمیباید هیچ تغییر کاربری در اونها ایجاد بشه، جزء کنونسیون های مختلفی هست، مورد تایید یونسکو هست. اگر هر تغییری در اونجا اعمال بشه هم از اون کنونسیون ها خارج میشه، یعنی به عنوان منطقه پناهگاه حیات وحش که شناخته شده در یه جایی به عنوان منطقه حفاظت شده عنوان شده، و این میتونه اون اهمیت منطقه رو به خطر بندازه. از یه طرف دیگر هم نباید فراموش بکنیم خب صنعت پتروشیمی یک صنعت آببری هست، آب بسیار زیادی لازم داره، اصولا مکانیابیش غلط بوده، این پروژه نمیباید اونجا باشه. حتی اگر منطقه پناهگاه حیات وحش نبود و جزء کنوانسیون رامسر هم نبود، اون منطقه مکان مناسبی برای پروژه پتروشیمی نیست. این آب زیادی رو میخواد که اونجا ما دشتایی رو داریم که با کمبود آب مواجه هستن. بعد این مسئله پساب داره، مسئله آلودگی داره، آلودگی خاک داره، آلودگی آبهای زیرزمینی رو داره، مسئله آلودگی هوا رو داره. اصولا در شمال ما باید دنبال طرح‌های پایداری باشیم که میتونه اکوتوریسم پایدار رو توسعه بده، به جای اینکه چنین پروژه‌هایی انجام بشه که نفعی هم برای افراد محلی نداره. من زیاد دیدم که گفته میشه این برای اشتغال زایی هست، در حالی که اینجوری نیست. معمولا تجربه نشون داده چون این پروژه های هیچ نفعی برای مردمان محلی نداره، بلکه آسیب زیادی هم به دامدارانی میرسونه که در اونجا از مراتع استفاده میکنند و در حقیقت میتونه آثار بسیار زیانباری رو به دنبال داشته باشه.
گفتگویی بود با منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست ساکن آلمان، درباره پروژه پتروشیمی میانکاله که با مخالفت‌های بسیاری از سوی فعالان محیط زیست روبرو شده، اما همچنان جمهوری اسلامی به احداث آن همت گمارده است.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
این روزها که موضوع جنایت جنگی در اوکراین به دست نیروهای روسیه در رسانه‌ها و محافل بین‌المللی مطرح است، یک نسل‌کشی دیگر در اوکراین مربوط به حدود 90 سال پیش توجه‌ها را به خود جلب کرده است. پارلمان جمهوری چک به تازگی با تصویب قطعنامه‌ای هولودومور، قحطی مصنوعی ایجاد شده علیه مردم اوکراین در سالهای 1932 و 1933 را به عنوان نسل‌کشی به رسمیت شناخته و آن را به شدت محکوم کرده است. در قطعنامه پارلمان چک که هفته گذشته به تصویب نمایندگان رسید، به بازماندگان قربانیان این فاجعه تسلیت گفته شده و آمده است که این جنایت عمدن به دست رژیم جنایتکار استالین رخ داد و به طرز وقیحانه و بیرحمانه‌ای برنامه‌ریزی شده بود. مارکتا آمادووا رئیس پارلمان چک و از مبتکران قطعنامه اعلام کرده که پارلمان چک با تصویب این قطعنامه یک بدهی تاریخی خود را به اوکراین پرداخته است. اما هولودومور در زبان اوکراینی به معنی قحطی است و بر اساس برخی برآوردها قحطی که به طور مصنوعی از سوی رژیم کمونیستی مسکو در اوایل دهه 1930 در اوکراین و برخی مناطق دیگر شوروی سابق به وجود آمد، موجب مرگ میلیون ها نفر در سراسر شوروی شد که بیشترین قربانیان در اوکراین بودند. قبل از این نام هولودومور درباره این فاجعه توسط یک مخالف رژیم مسکو به نام سوارین ابداع شده بود. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما این مجله امروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.